درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم، دبیرکل اندیشکده آوای آزادی، و میخواییم راجع به فایل های طبقه بندی شده ای که در منزل آقای بایدن و در دفتر کارشون پیدا شده و الان سرخط اخبار آمریکا هست صحبت کنیم. بیژن خان درود بر شما.
درود بر شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم شما. مطلب جالبی رو انتخاب کردید. سر تیتر همه خبرها این اتفاق هست و بسیار سوال برانگیز شده در حلقه های سیاسی و در بین مردم، و خوشحالم که با شما و بینندگان محترم شما هستم.
من خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم، چون شما دیگه یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این امور هستین و ما استفاده میکنیم همیشه از دانش شما.
برجسته ترین رو که نمیدونم، ولی شاید مشتاق ترین باشم.
صاحب نظرین شما،
چون مدت هاست که غیر از این کار دیگه ای ازم بر نیامده و این کار رو هم به طور ناقص ولی با علاقه ادامه میدم.
بله، به هر حال ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب پس بپردازیم به این فایل ها که حدود فکر میکنم نزدیک یک هفته است که راجبش داره صحبت میشه، که یه دفعه این خبر منتشر شد که یه سری فایل هست که مشخص هم نکردن که محتوای این فایل ها چی هست که در منزل آقای بایدن در ایالت دلوور پیدا شده، یه مقدارش هم توی دفترشون توی واشنگتن پیدا شده، و اینها مربوط میشه به زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور در زمان دوره ریاست جمهوری اوباما بودن. اگه هر اطلاعات اضافه تری شما دارین لطفاً با ما در میون بذارین.
خب ببینید، چند تا سوال مطرحه و ما میتونیم این سوالات رو به ترتیب قد بتونیم که به ترتیب اهمیت بتونیم این سوالات رو مطرح بکنیم. شاید اولین سوالی که مطرح باشه این که اصولاً اطلاعات چون طبقه بندی میشه، به خصوص در آمریکا، مگر اصل شفافیت و مسئولیت دولت در برابر مردم حاکم بر رفتار دولت در مقابل مردم نیست؟ مگر این نیست که دولت بایستی کارش رو طوری انجام بده که کاملا شفاف باشه، که مردم بدانند که چه کار میکنه و چه تصمیماتی گرفته میشه و این تصمیمات بر اساس چه اطلاعاتی گرفته میشه، که مردم بتوانند عمل کرد دولت رو قضاوت داشته باشن روش. این اصل کلیه. پس اصولا طبقه بندی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات در دولت بایستی دلیل خاصی داشته باشه، دلیلی که بر اصل شفافیت اولویت داشته باشه، و به همین دلیل دولت آمده و گفته که ببینید، من میخوام با شما شفاف باشم و بایستی همه چیز رو با شما در میون بگذارم، ولی مواردی هست که اگر من آنچه را که به دست آوردم مخفی نگه ندارم و این مطالب و جزئیات افشا بشه، این افشا شدن این مطالب تأثیر مستقیم و قابل توجه و منفی بر امنیت ملی آمریکا، یعنی خلاف منفعت خود شما، انسانی که ما به شما خدمت میکنیم، ما دولت هستیم، خدمتگزار شما هستیم و شما به ما اطمینان میکنید که راه تحقق منافع شما رو به طریقی طی کنیم که به منافع شما ضرری وارد نشه. خب ما اگه این اطلاعاتی رو که به امنیت ملی آمریکا ضرر وارد میکنه افشا بکنیم، به منفعت شما ضرر زدیم. بنابراین این جوریه که طبق بندی کردن اطلاعات در دولت تحقق پیدا میکنه و مشروعیت پیدا میکنه. ولی از یه طرف هم نمیشه گفتش که ما هر کاری که میکنیم بایستی مخفی باشه، چون اگر که ما مخفی نگه نداریم به ضرر شما در میاد. مردم هم این قبول نمی کنن. بنابراین در حفظ این تعادل اومده یک طبق بندی درست کرده و میگه آقا اگر که اطلاعاتی که قرار که فاش نشه، اگر فاش بشه، اگر تأثیری مثلا در حد خاص محدودی روی امنیت ملی آمریکا داره، ما اینو یه طبقه بندی بهش میگیم سری. اگر این تأثیر خیلی بیشتر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و بغرض باشه، اینو میگیم خیلی سری. اولا که یه طبقه محرمانه هست که اولین طبقه است که خیلی کمترین ضعیفترین تأثیر رو رو امنیت ملی داره، ولی بهتر طبقه بندی بشه اون محرمان است یا کانفیدنشل. بعدش میاد میشه سری یا سیکرت، بعدش میشه خیلی سری که میشه تاپ سیکرت. طبقه بندی های دیگری بالاتر از اینم هست که بستگی به نیاز کسانی که داره که دسترسی به اون اطلاعات داشته باشن، که طبقه بندی جدا و بالاتری داره که راجبش صحبت نمیشه ولی وجود داره. خب حالا این اطلاعات متعلق به دولته، این اطلاعات متعلق به شخص نیست. شخص در زمانی که رأس کار هست بنا به نیاز دسترسی به اطلاعات این حق بهش داده میشه که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه و اینا رو بخونه بدونه، ولی حق نداره که اینها رو جابجا کنه به طور کلی. حالا فرق نمیکنه که اطلاعات طبقه بندی شده باشه یا نشده باشه. شخصی که سرکار هست مسئول یک مسئولیتی در دولت داره، آنچه که در طول مسئولیتش به صورت مدرک در میاد متعلق به دولت. یعنی وقتی کارش تموم میشه بایستی با احتیاط کامل تمام مدارکی رو که در طول خدمتش این بهش دسترسی داشته به کنترل دولت برگردونه و به آرشیو ملی آمریکا منتقل بکنه تمام اونها رو. بعضی از مدارک شخصی ارتباط به شخص داره، مثلا من با آقای افشین نریمان یک مسئولیتی داشتم، با آقای افشین نریمان گفتم عید شما مبارک، ایشان هم گفتن که عید شما هم مبارک. خب این مدرک شخصی است. البته شاید این مثال خیلی ساده‌ای باشه ولی در همین زمینه. خب اینا رو من میتونم با حفظ مقررات که اینها رو به عنوان مدارک شخصی اسمشو گذاشته با خودم ببرم. ولی بیم توجه کنیم ببینیم که اصولا چرا من بایستی مدارک دولتی رو که متعلق به شماست با خودم ببرم، یا اصلا نقل و انتقال بدم از یه جا به جای دیگه، کنترلش رو در دست بگیرم. چرا این کارو بکنم؟ آیا امکان داره که من تصادفاً این کارو بکنم با اینکه مسئول دولتم، وکلا کنار من هستن، مرتب به من یادآوری میکنن، هر روز به من گفته میشه که آقا هفته دیگه کار شما تموم میشه و یکی از وظایف شما اینه که مدارکی که متعلق به دولت هست رو همینجا بذارید، برگردونید، با خودتون نبرید. چطور ممکنه که اشتباهاً این کار بشه؟ این مثل این میمونه که مثلا من اشتباهاً دستم رو بکنم تو جیب کت شما، کیف پول شما رو بردارم و بعد بذارم تو جیب خودم و بعد خدمت شما وقتی شما سوال میکنید بگم که من نمیدونم کیف شما تو جیب من چی کار میکنه، یا اینکه دست من در جیب کت شما چی کار میکرد. ببینید منطقی نیست، مردم قبول نمیکنن. حالا چه این کار رو آقای جمهوری خواه انجام داده باشه، چه این کار رو آقای دموکرات. بنده و شما که اینجا با بینندگان محترممون صحبت میکنیم باید منطقی باشیم دیگه. ما نمیتونیم حزبی صحبت کنیم که حالا بیژن کیان یک جمهوری خواه است، بنابراین واسه طرف جمهوری نه، این نه منطقیه نه قابل قبوله و نه این که بینندگان محترم از ما قبول خواهند کرد. اینه که ما باید بسیار عادلانه بگوییم که این کار غلطه. یعنی نقل و انتقال مدارکی که متعلق به مردم و دولت هست کار غلطیه. ولی یه سوال خیلی شاید جالبتری مطرح میشه، اینه که وقتی یه کسی به خودش اجازه میده که با آگاهی کامل اون که این کاری که داره میکنه اشتباهه و دستش رو توی جیب کت شما میکنه و کیف پول شما رو بر میداره، این چه شخصیتی داره و آیا این شخصیت قابل اعتماده که شما به عنوان نماینده خودتون قدرتی رو که متعلق به شماست منتقل کنید به او و بگویید شما برای من تصمیم بگیر؟ این جیب شما رو زده، بنابراین شخصیتش مورد سوال قرار گرفت. اینه که من فکر میکنم که این مسائل خیلی مطرحه افشین جان و سوال از این قبیل زیاد هست. این که اصلا حالا که جمهوری خواها در کنگره برنده شدن، حالا برنده اونها راجع به اونم میتونیم صحبت کنیم، نه اینکه 100% برنده شدن، ولی لااقل مجلس نمایندگان یه اکثریتی دارن که این اکثریت میتونه عملیات ایزایی داشته باشه، کمیته تشکیل بده، تحقیق کنه، همون کاری که دموکرات ها میکردن، حالا درست یا غلط اینا هم میتونن انجام بدن. خب حالا چرا اصلا این مدارک از زمان سال آقای اوباما و آقای بایدن سال 2009 به خدمت در ژانویه 2009 به وایت هاوس رفتن. خب 2009 13 سال پیش بوده و 13 ساله که این مدرک اونجا نشسته، چه کسانی ازش استفاده کرده؟ مثلا چرا رفته اونجا؟ بعد مدارک طبقه بندی شده، شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید به شرطی که از طبقه بندی خارج شده بوده باشه. آقای بایدن در اون زمان اختیار این که اسناد رو از طبقه بندی خارج کنه نداشته. شاید این تفاوت سوال باشه در مورد تفاوت این کار با کاری که آقای ترامپ انجام داده، ولی چرا؟ وقت رئیس اون دفتر کی بوده؟ چه کسی بوده؟ آیا اون شخص در حال حاضر سمتی در دولت داره و اون شخص کجا هستش و کی هست و از این مدارک چه استفاده شده؟ اصلا چرا؟ چه مورد مصرفی برای آنها داشته؟ اینی که این گسترش پیدا میکنه به اینی که منفعت این مدارک برای کسی که به طور غیر قانونی و با آگاهی کامل، چون گفتم منطق باش جور در نمیاد که من نمیدونم اینا از کجا آمده، مدرک که پا نداره که خودش پاشه بره برای خودش توی صندوق درم رو خودش قفل کنه. این کار یک کار انسانیه، یک کاری که یک کسی تصمیم گرفته کار غیرقانونی انجام بده. اینی که من فکر میکنم که این مسئله دنباله دار خواهد بود، به خصوص با اکثریتی که جمهوری خواهان در کنگره دارن، به خصوص با تشکیل کمیته حقیقتیاب یا تحقیقاتی، به خصوص با دستور وزیر دادگستری آمریکا در انتصاب یک دادستان ویژه در این زمینه. من فکر نمی کنم که ما آخر این داستان رو به همین زودی ها بشنویم.
دو سه تا سوال برای من پیش اومده اینجا و اون یکیش اینه که خب این مدارک، حالا این که به هر حال چجوری مثلا این طبقه بندی، اگه آشنایی دارین که چجوری مثلا میشه محرمانه، چجوری میشه سری، چجوری میشه فوق سری، اینو اگه فکر میکنین چیزی هستش که مثلا ما میفهمیم توضیح بدین. و مسئله بعدی اینه که خیلی خب حالا این مدارک و اینا 13 سال پیش حالا بردن یا دزدیدن یا هر چی بردن اونجا، الان یه دفعه چی شد که الان فهمیدن؟ اصلا چه جوری شد که فهمیدن؟ این یه مسئله. و یه مسئله دیگه هم که این که خیلی خب حالا این مدارکی که این همه سال بیرونه دیگه از حالت سری بعد قاعدتا در بیاد دیگه، چون دیگه فقط اون آدم های دیگه، ما نمیدونیم کیا میدونن الان این مدارک 13 سال بیرون این مدارک، واقعا ما نمیدونیم که کیا میدونن. خب اگه بقیه میدونن چرا با ما ندونیم؟ آیا این چجوری از حالت محرمانه خارج میشه؟ آیا خود به خود این اینا رو از حالت محرمانه خارج نمیکنه این مدارکو؟
بله، خب سه تا سوال کردی در شجاع و سعی میکنم که خلاصه، متاسفانه مشکلی که خیلی خلاصه سوال ها رو جواب داد و من مسئولیت این کنم که وقت شما رو و بینندگان محترم رو در نظر بگیرم. اول منطق طبقه بندی. خب از محرمانه شروع میشه. محرمانه اطلاعاتی است که اگر افشا بشه یک ضرر محدود و بسیار بسیار کمی به امنیت ملی آمریکا میزنه. مثلا نمونهش چیه؟ نمونهش اینه که یک خبری از یک جا توسط سازمانهای امنیتی اطلاعاتی گرفته شده که این خبر اسباب خجالت یکی از مثلا مسئولین خواهد شد. خب این دلیل نمیشه که ما بیاییم و به دلیل حمایت از یک شخص و یا ارتباط با حیثیت او ما بیاییم و این مدرک رو ببندیم. همونجاست که مسئولیت دولت در حفظ شفافیت باید حفظ بشه. بنابراین باید یه چیزی غیر از اینها باشه، نه اینی که مثلا هممون شنیدیم که مثلا مأمور دولت، یک افسر اطلاعاتی کیف کاری خودش رو در مثلا در یک رستوران یا یک مهمانخانه تصادفاً جا میگذاره. خب این اسباب خجالت شخصه، اسباب خجالت اون سازمانی است که شخص براش کار میکنه. دولت حق نداره که این اتفاق رو به خاطر حفظ حیثیت اون شخص یا حتی حفظ حیثیت اون سازمان طبقه بندی کنه. بنابراین باید یه چیزی بیشتر از اون باشه که بشه محرمانه، حتی پایین ترینش. یه وقت هست که نه، اطلاعاتی که به دست آمده ارتباط داره با ضربه ای که افشا کردنش به امنیت ملی میزنه و دیگه خیلی جدی تره، اون ربطی به شخص و سازمان نداره. خب این میشه سری، ولی این ضرر ضرری است که قابل اندازه‌گیریه و اونم محدوده، خیلی بالاتر از محرمانه است، ولی وقتی سری میشه یعنی که یک ضرر خیلی خیلی مهمتری ممکنه بزنه افشا شدنش. در مرحله بعدی که به کلی سری هست یا خیلی محرمانه یا خیلی سری، top secret، جاییست که نه، ضرری که میزنه ضرریست که شکی راجبش نیست و بایستی حتما این اطلاعات محدود بشه که چه کسی دسترسی بهش داره. این ترتیب طبقه بندیه و گفتم بالاتر از اینم هست، طبقه بندی هایی هست که بالاتر از اینم هست و راجبش صحبت نمیشه چون نیازی بهش نیست. فهمی که تعریف میکنیم که هست و ترتیب طبقه بندی رو اگر ما بهش توجه بکنیم همینه، یعنی مرتب بالاتر و بالاتر میره و حلقه تنگتر و تنگتر میشه. حالا کسانی که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دارن وقتی وارد دولت میشن با بررسی سوابق، با بررسی ظرفیت و مهمتر از همه در ارتباط با مسئولیتشون و نیاز آنها به دانستن چنین مطالبی، این طبقه بندی ها درش برای اونها باز میشه. خب طبقه بندی اولیه که محرمانه باشه یا کانفیدنشال ممکنه خیلی ها براش شرایط داشته باشن که دسترسی داشته باشن، ولی هر چقدر این طبقه بندی بالاتر میره دسترسی و تعداد کسانی که به این اطلاعات واسطی دسترسی داشته باشن کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، به جایی میرسه که در اون طبقه بندی خیلی بالا تعداد بسیار معدودی دسترسی دارن به این به چنین اطلاعاتی. و میخوام برای شما بگم که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هیچ محدودیتی در این زمینه ها ندارند، یعنی اینها بالاترین سطح اطلاعات رو در زمینه طبقه بندی شده میتونن بگیرن و این اهمیت کار رو تشریح میکنه که امیدوارم تونسته باشم تا جایی که در بضاعت فکری من بوده اینو بر شما توضیح بدم. سوال بعدی شما این هستش که اصولا این مدارک چطور یهو زر در آورده از یه جا و چطور اینا پیدا شده. خب ببینید این سوال خیلی سوال خوبیه، چون مدارک یه تیکه کاغذه و با صدای بلند داد نمیزنه که من اینجا هستم، 13 سالی که اینجا نشستم، الان شما بیای و در گاف صندوق رو باز کنید دقیقا من اونجا هستم، که منطقی نیست چنین فکری بکنید. بنابراین تنها نتیجه بایسته اینه که آن کسی که در گاف صندوق رو باز کرده است یا میدانسته دنبال چه میگردد و یا کسی به او گفته که برو اونجا در گاف صندوق رو باز کن و در اونجا مدارک طبقه بندی شده پیدا میکنی. و حالا این در مورد اون دفتر، اون دفترم خیلی سوال در موردش هست، ولی در مورد این که در کنار اتومبیلی که پارک شده چنین چیزی، ببینید شما منطقی نیست که شما مدارک طبقه بندی شده رو در گاراژ منزلتون نگهداری بکنید که هیچ حفاظی هم نداره و الان اینجا مشکل جدید این میشه که شما نه تنها اموال کس دیگری رو بدون اجازه و برخلاف قانون نقل انتقال دادید، شما بسیار آدم بی احتیاطی در مورد منافع خودتون هم هستید، که باز هم برمیگرده به اینکه آقا کسی که انقدر فکرش نمیرسه که منافع خودش رو حفظ کنه، آقا شما کار غیرقانونی کردی، چرا کار اساس مرا بگیر میکنی، چرا خودتو بیشتر گرفتار میکنی که مدارک رو در گاراژ میذاری؟ البته این مسئله ای که مدارک در کنار اتومبیل کوربت پیدا شده اهمیت چندانی نداره، فرقی نمیکنه حالا کنار کوربت می بوده یا نمی بوده، این که در گاراژ بوده، محلی که محل معمولا مردم در گاراژشون دارن دیگه، جعبه های مختلفی رو در اونجا کنار ماشین پارک کردن.
ولی کی پیدا کرده؟ کی پیدا کرده اینا رو؟ گفتن که کی پیدا کرده این مدارک؟
بله 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 ببینید، اینها رو وکلای آقای بایدن، که اینها وکلای شخصی آقای بایدن هستن، پیدا کردن. و خیلی جالبه، اول که اینا رفتن و اینو پیدا کردن، گفتم اینا خودشون که علم غیب که نداشتن، که اولا که این چنین مدارکی وجود داره، و بعدم اینکه کجاست دقیقا، در کدام گاو صندوق یا در کدام گاراژ، اینا همش سوالاتی است که بایستی تحقیقات مشخص بکنه، که به همین دلیل دادستان ویژه تعیین شده که این کار رو انجام بده. البته اینو باید بگم، تا وقتی که این تحقیقات انجام نشده، تا وقتی که همه این سوالات به نتیجه نرسیده، محکوم کردن کسی که متهم شده به چنین اتهاماتی کار درستی نیست، بنابراین باید صبر کنیم. ولی داریم راجعش صحبت میکنیم، داریم اون چه که منطق رو هست و سوالات منطقی هست رو مطرح میکنیم. وکلای خود آقای بایدن رفتن اونجا این مدارک رو، حالا نمیدونم میشه گفت پیدا کردن، نمیشه گفت پیدا کردن، چون اول باید شما دنبالش بگردی که پیدا بکنی، و وقتی شما دنبال چیزی میگردی یعنی میدونی کجاست، وقتی میری سراغش یعنی میدونی کجاست، بنابراین پیداش نکردی. شما در حقیقت رفتی و اعتراف کردی که بله، من این مدارک رو از یه جا به یه جا نقل مکان دادم و حالا آوردم، هیچ توضیحی هم قابل قبول نیست. یعنی هر چه سعی کنه بیشتر توضیح بده، داستان گرداب لغزنده و مورچه هستش، هر چه بیشتر تلاش کنه عمیق‌تر به درون این گرداب خواهد افتاد. یه مطلب دیگری که شما به کاخ سفید، هم به وکلای کاخ سفید که در حقیقت وکیل آقای بایدن نیستن، وکیل مردم هستن، در خانه مردم در کاخ سفید انجام وظیفه میکنن، به اینا خبر داده شده. و وقت این وکیلی که خدمتگزار مردمه میگه نه، فقط یک ورقه بوده، اونم اشتباها نقل مکان شده. نه، نمیشه، من نمیتونم اشتباها دستمو بکنم تو جیب کت شما، در حالی که کتتون هنوز تن شما هست، و بعد کیپ شما رو بردارم و بعد میگم این کیپ شما تو جیب من چیکار میکنه. نه، این قابل قبول نیست، مردم هم قبول نمیکنن، و این هم یه اشکالیه. حالا شما گفتید که ممکنه این مدارک از طبقه بندی خارج شده بوده باشه، 13 سال پیش اینا طبقه بندی شده، و خب معمولا مدارک که از طبقه بندی خارج میشه مهر خاصی روش میخوره که این از طبقه بندی خارج شده. ولی اگر 13 سال این مدارک در اختیار، یعنی این حالا نسخه این مدارک، شاید اصلش نیست، شاید اصلش که نمیتونه باشه، اینا یک تصویری از این مدارک هست که شاید مثلا 13 سال پیش این مدارک تولید شده، یا شاید هم قبلش باشه، ما تاریخش رو نمیدونیم، ولی چه اتفاقی روی این مدارک افتاده و چه تحولی در اونها ایجاد شده، یه چیزایی رو میدونیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقای بایدن اختیار این که این مدارک رو از طبقه بندی خارج بکنه در مقام معاونت رئیس جمهوری نداشته، بنابراین نمیتونسته این کار در اون زمان انجام بده. به طور قطع مدارک که پیدا شده در زمانی که منتقل شده محدودیت داشته، یعنی این ایشان رو مبرا نمیکنه از این خلاف، از این کار غیر قانونی یا از این اتهام غیر قانونی. در زمانی که این مدارک نقل انتقال شده دچار این محدودیت بوده. حالا آیا بعد از اون این محدودیت برداشته شده؟ نمیدونیم، نمیدونیم، چون باید اول ببینیم که چه مدرکی بوده. و پرسیدید که آیا بعد از یه مدتی خود به خود از طبقه بندی خارج نمیشه. ببینید، وقتی که طبقه بندی انجام میشه، افسری که طبقه بندی رو اجازه داره که انجام بده، فرض کنید شما مسئولیتی دارید و در اون مسئولیت اجازه دارید که بگید این اطلاعاتی که به دست من رسیده شده باید طبقه بندی بشه، یه زمانی رو براش میگذارید و یک طبقه بندی مشخص هم براش تعیین میکنید، میگید این محرمانه بمونه برای 5 سال یا برای 20 سال یا برای 30 سال یا برای 50 سال یا برای همیشه میتونید، ولی وقتی برای همیشه یا هر زمانی که بهش تعیین میکنید باید دلیل خاص داشته باشید، و این تابع یک مقرراتی است که باید انجام بشه. به طور کلی ممکنه شما حتی 5 سال یک مدرکی رو مشروط به طبقه بندی و محدودش کنید که منتشر نشه، ولی ممکنه که بعد از 5 سال نگاه کنید و ببینید نه، شرایطی که اسباب طبقه بندی کردن این مدرک رو ایجاد کرده هنوز موجوده، بنابراین نه، تمدیدش میکنید. اینه که به طور اتوماتیک 100% چنین اتفاقی نمیفته. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو خودم در حد رضایت هم داده باشم.
نه، سوال من این بود که حالا که الان این مدارک این همه سال به هر حال در اختیار یه سری آدم دیگه بوده، چی میشه که اینا بگن که هنوزم این مدارک کلاسیفای و حتی ما، یعنی بقیه مردم آمریکا که مالیات دهنده هستن و اصلا دارن خرج این حکومت رو میدن، الان نباید بدونن که چه مدرکی بیرون رفته؟ به هر حال این مدرکی که در 12 سال بیرون نشسته و ما نمیدونیم چند نفر الان خبر دارن اون همون مدارک تاپ سیکرت یا سیکرت رو میدونن الان. خب چرا پس بقیه مردم نباید بدونن که حداقل محتوای این مدارک چی بوده که اومده بیرون؟
بله، قانون این رو هم در نظر گرفته. من تخصص حقوقی ندارم و اجازه ندارم که بررسی حقوقی بکنم یا اینکه نظر حقوقی بدم، ولی چون خودم مشمول چنین شرایطی بودم در یک زمانی و به وظایف مسئولیت هم آشنا هستم، میتونم خدمت شما بگم که یک مدرک وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره، خب فرض کنید که 8 صفحه مدرکه یا 1 صفحه مدرکه، این 1 صفحه از مثلا 15 یا 20 پاراگراف تشکیل شده که در این 15 یا 20 پاراگراف ممکنه در هر خطش یک جمله، یک اسم، یک تاریخ، یک رقم یا یک اطلاعات خاصی که کلید اون مدرک هست، یعنی اصل دلیل طبقه بندی شده هست، موضوع صحبت میشه ولی یک رقم درش هست، یه تاریخ هست، یه ساعت هست، یک روز هست، یک رقم، یک اطلاعاتی که اون حساسیت رو ایجاد میکنه، قانون براش ترتیبش تعیین کرده که برابر مقررات خاصی اون قسمت، دیدید مدارک طبقه بندی شده ای که در اختیار همه قرار میگیره، بسیاری از اوقات سیاه شده، بسیاری از این مثلا کلمات در اونجا، این اتفاق میفته و این راه داره و من پیش بینی میکنم که اتفاقی که شما امروز مورد سوال قرار میدید، سوالی که شما دارید، سوالی است که در ذهن مردم آمریکا هست و خوشبختانه هنوز مطبوعات آمریکا انقدر رنگشون تغییر نکرده که خاکستری شدن، مثل نیویورک تایمز که اسمش هست اصلا روزنامه خاکستری، دلیل هم داره، ولی زرد هنوز نشدن و مطبوعات زرد در آمریکا، یعنی مطبوعاتی که تحت تأثیر قدرت اطلاعات رو با مردم در میون میگذارن و قانون اول ژورنالیستی رو که شما خودتون خیلی بهش معتقد هستید زیر پا میگذارن، هنوز گسترش پیدا نکرده. اونایی هم که هستن کسی بهشون توجه نمیکنه. پیش بینی من اینه که این روشن خواهد شد. شما و بینندگان محترم باید انتظار داشته باشن که بدانن که این مدارک چه بوده، چه استفاده ازشون شده و با تمام نقایصی که در دادگاه در دستگاه قضایی دولت ایالات متحده موجود هست. ببینید افشین جان و بینندگان محترم، باور شخصی من هست که آمریکا کامل نیست ولی بهترینه. سیستم آمریکا کامل نیست، نقایص بسیاری داره. من اگه اینجا بنشینم و صادقانه با شما و بینندگان صحبت نکنم، من فکر میکنم مسئولیت شخصی و فردی خودم رو که حفظ صداقت هست اجرا نکردم. آمریکا نقص زیاد داره، کامل نیست ولی بهترینه. پیدا بکنید مملکتی که از آمریکا بهتر است در این مورد، من که پیدا نکردم. بنابراین اگر میبینید که من نقطه نظرم، من پرچم آمریکا پشت سرم هست، پرچم ایران هم البته هست که در قلب من افراشته هستش تا زنده هستم، ولی اعتقاد دارم به این سیستم، یعنی من معتقدم که این سیستم کامل نیست ولی بهترین. افشین جان و بیلندم محترم،
فقط یه سوال کوتاه دیگه اگه ممکنه، این خیلی کوتاه جواب بدین اگه فکر میکنین که میشه، و اون این که آیا مثلا اینطوری هستش که، چون من یادم اون زمانی که مثلا راجع به این داستان کودتای 28 مرداد یا حالا هر چی که 28 مرداد، اتفاقی که 28 مرداد 32 تو ایران افتاد و
از بالا به پایین نمیشه افشین،
بله نه حالا میدونم دیگه، به هر به این اسم میگن، منم قبول دارم که کودتا نبوده
دیگه، وقتی میگید بعد بگید،
بله بله دیگه اینجوری میگن. به هر حال منم باور ندارم که کودتا شده با توجه به تحقیقات تاریخی که خودم کردم، ولی حالا به هر حال یه سری اسناد و مدارکی آمریکا داد بیرون که گفت کودتا شده و ما پولشو دادیم، ما کمک کردیم و به خاطر اینکه مثلا انقدر سال گذشته این اسناد الان ما دیگه در اختیار شما میذاریم. ولی به طور مثال مثلا در مورد نقشی که سرویس‌های امنیتی آمریکا در انقلاب 57 داشتن کلامی صحبت نمی‌کنن و هیچی نمیگن، در صورتی که خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد. خب چه جوری این پول اومد؟ یعنی کارتر که خودش پول تو چمدون نذاشته بده به این، از طریق سیستم امنیتی انجام شده و دولت آمریکا هنوز چی نگفته.
دروغ گفت، گفتن شما اصلی از کجا میارید؟ گفت نمیدانم. میدانست،
بله میدانست.
منم با شما، منم با شما همگیده هستم. ببینید مسئله طبقه بندی مدارک، مسئله مسیر حفظ امنیت ملی آمریکا، اون هم باستی بگم کامل نیست، کامل نیست افشین جان و بیرندگان محترم. اصلا چرا باستی بعضی از اطلاعات طبقه بندی بشه و مردم ندونن راجع بهش؟ میگم ببینید از کجا شروع کردیم. گفتیم آنجایی که شخصیت فردی اشخاص، اشخاص مسئول، کسانی که مسئولیت دارن، مورد تهدید قرار میگیره، طبقه بندی کردن چنین مسائلی درست نیست، نه منطقیه و نه عادلانه است. برای اینکه شما میخوای شخصیتی که رو حفظ کنی یا شخصیتی سازمان رو حفظ کنی، مثلا چی؟ حالا من نمیخوام راجع به جزئیات خاصی نمیدونم، اگر بدونم هم شاید نتونم راجع بهش صحبت کنم. ولی ببینید مثلا یه سازمانی که نقشش حفظ امنیته ولی به خاطر خودنمایی، ببین میگن جاسوس ها و شکارچی ها هر دو دروغ میگن، هر دو دروغ میگن. این خاصیت جاسوس ها و شکارچی هاست، چون در کار شکارچی ها کسی اونجا نیست، شکارچی و خرس و هر داستانی که دلش بخواد میتونه درست بکنه، کسی دیگه اونجا نبوده. و در مورد جاسوس ها همین صدق میکنه، چون جاسوس هم نمیدونه کسی که چی کار داره میکنه، داستان میسازه برای خودش و میگه. در مورد اون اتفاقی که در 28 مرداد افتاد هنوز ناگفته ها بسیاره، یعنی سوال های جواب داده نشده بسیار زیاده. بنابراین میتونیم برگردیم به اون به عنوان یک مثال و بگیم که بله کامل نیست، کامل نیست، ناقصه، در اونجا نقص داره. در سال 2010 در آمریکا یک شخصی مقاله‌ای رو منتشر کرد که به این مطلب اشاره میکنه و نواقص کار رو راجع بهش صحبت میکنه. یا مثلا شما وقتی یک دستگاه دولتی اطلاعاتی رو بهش دسترسی پیدا میکنه، وقتی درش میبنده، یا این اطلاعات اهمیت داره یا نداره. اگه اهمیت داره باید بپرسه به دست چه کس دیگری بایستی برسه. مثلا آیا پلیس محلی در ارتباط با یک عملیات تروریستی که کشف شده نباستی بلافاصله مطلع بشه؟ خب اگه شده بود که اتفاق 11 سپتامبر نمی افتاد. برای که هر کودک 5 ساله‌ای رو بهش بگید که من به شما یک سری لغت میگم، شما لغت بعدی رو پیدا کن. من به شما میگم زمین، دریا، لغت سوم چه خواهد بود؟ طبیعیه بچه 5-6 ساله کلاس اول هم میتونه بگه هوا. خب اگه هواست که خب به زمین که به ما حمله کردن، از دریا هم که حمله کردن، آیا حمله بعدی از هوا نخواهد بود؟ خب این منطق رو چجوری میخوایم جواب بدیم؟ لازم نیست که ما وارد تئوری توطئه بشیم که نه کار خودشون بود و دست خودشون پل. نه نه، اصلا منطق ساده، من میگم زمین، دریا، لغت بعدی هواست بدون شک. خب ببینید این ایرادات هست، این نقایص هست، وجود داره، کاملا نیست. و سوال است که بایستی مطرح بشه و من تقریبا با اطمینان خدمت شما و بینندگان محترم عرض میکنم که حتما روشن خواهد شد.
بله، پس یعنی اینجوری نیستش که بگیم انقدر سال از این اتفاق افتاده پس دیگه این الان آزاد میشه و میاد بیرون دیگه، اینجوری اینطوری نیست.
به هیچ عنوان.
درست.
به هیچ عنوان. زمان به هیچ عنوان ملاک عبور از مرز طبقه بندی و عدول از این اصل حفظ امنیت ملی آمریکا نمیتواند باشه. این فرضیه حقوقی نیست، این تجربه شخصی منه که با شما در میون میگذارم و برداشت شخصی من و با تقریبا با اطمینان کامل میتونم خدمت شما بگم که نه، این اصل که حالا 10 سال گذشته پس دیگه اشکال نداره، اصل قابل قبول و قانونی نیست.
بله. و در مورد این که امروز اتفاقا من دیدم که، یعنی همین قبل از برنامه داشتم سرچ میکردم، دیدم که یه، یعنی به غیر از اون مدارکی که اول پیدا شد، الان یه قسمت دوم هم پیدا شده که حالا یه سری مدارک دیگه هم انگار
ممکن
که
قسمت سومی هم داشته
همون
باشه،
میخوام
بعد یه
بله
فرمول داره میاد بیرون دیگه.
بله
یا ببینید افشین جان، وقتی شما یه چیز رو میخواید پنهان بکنی، هر چه بیشتر راجبش تحقیق بشه بیشتر لو میره. اتفاقی که افتاده اینه که اگر چنین اشتباهی شده، ببینید یه شخص مسئول وقتی خدمت شده در دولت ترک میکنه، اولا که مطمئن میشه که در هنگام خروج از دفترش به هیچ عنوان اموال دیگری رو با خودش نبره. وقتی به نقل و انتقال به این مسئله میرسه، باز هم مطمئن میشه در محل جدید اشتباهاً چیزی نقل و انتقال پیدا نکرده، چون ممکنه یکی بگه آقا کارگری اومده این جعبه رو بلند کنه، بعد این برقه طبقه بندی شده خود به خود پرواز کرده اومده نشسته توی جعبه دیگه ای، وقت این رفته اونجا به اون مقصد. بنابراین وقتی در مقصد هم از مبدأ بررسی میکنه، مطمئن باشه که پاک پاکه، در مقصد هم دوباره موظفه بررسی کنه که پاک پاکه. بنابراین اگر قصد انجام کار درست و قانونی در بین بود، 13 سال پیش بایستی اینها این کاری رو میکردن که امروز کردن، نه اینکه 13 سال صبر کنن و بگن اخ اخ الان کنگره عوض شد، اینا کمیته تحقیق درست میکنن، شما برین تمیز کنین، برین ببینین که این ناشیگری و عدم صداقت در کار چیزی نیست که پاک بشه، این میمونه در پرونده شخص میمونه.
بله، بعد اون موقع کیا میتونن این مدارک طبقه بندی شده رو از طبقه بندی خارج کنن؟ چه کسانی؟ یعنی بعد حکم دادگاه باشه یا کیا هستن که میتونن این کار انجام بدن؟
ببینید معمولا اون اداره‌ای که این مدارک رو مالکیت اولیه‌اش رو داره، معمولا اونجایی که این اطلاعات رو در ابتدا به دست آورده بایستی این مسئولیت رو اعمال بکنه که اگه لازمه اونها رو طبقه بندی بکنه و مرتب مرور بکنه و ببینه که در چه زمانی دیگه احتیاجی به طبقه بندی شدن اونها نیست. این علارغم یا در کنار اون، یعنی حساس باستی قبول کنیم که یک خط مستقیم و 100% نیست، شرایط داره، پس نگاه کنیم این آیا هنوز هم لزومی به محفوظ نگه داشتن اینها هست یا نه، و اونجا هم نقص وجود داره، برای که خیلی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته که سهواً مدرکی که میتونسته از طبقه بندی در بیاد یا بهش نرسیدن یا اون شخص مربوطه سهواً انجام، این اتفاقات بیفته. یا هیچ سیستمی کامل نیست، این نقایص وجود داره، ولی یه ترتیبی داره دیگه، ترتیبی داره و این ترتیبش اینه که کسی که مالک این اولیه این مدارک هست مسئول طبقه بندی و از طبقه بندی خارج کردن این مدارک هستش، و اگر قضیه به از دستگاه اجرای دولت به دستگاه قضایی برسه، اون وقت دستگاه قضایی برابر قانون میتونه با استناد به قانون بگوید که نه، این مدارک برای همیشه نمیتونه از طبقه بندی در طبقه بندی بمونه. ولی در بسیاری از موارد این نیستش که مدارک طبقه بندی شده رو برای من و شما نشرش رو آزاد بکنن، باز همون اصل نیاز، یعنی چه کسی باید ببینه؟ اون قاضی باید ببینه، ممکنه قاضی باید ببینه، ولی هیئت جوری اگر دادگاه با هیئت جوری برگزار بشه نیازی به دانستن اون نداره. اینه که خیلی حساسه، یعنی این اصلی که از طبقه بندی دادگاه میتونه مدرک رو خارج بکنه تعمیم نمیشه داد به این که میتونه در روزنامه نیویورک پست یا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر بشه.
بله، به هر حال الان آیا با توجه به این اتفاقی که الان افتاده، که به هر حال مدارک خبر مهمیه دیگه، که یعنی رئیس جمهور کشور خیانت کرده به مردم، یا این که دیگه در کوچکترین حالت بعد بگیم که خلاف قانون عمل کرده،
متهم.
آیا این باعث میشه که ایشون ممکن، یعنی اگه این قضیه ثابت بشه که ایشون واقعا کار خلافی انجام داده و حالا دیگه نمیدونم چطور به لحاظ حقوقی قرار توجیه بشه این، ولی اگه نتونن توجیه بکنن، آیا این منجر به عزل رئیس جمهور میشه؟
خب ببینید، این مسئله حقوقیه، مسئله ایست که در سیستم قضایی آمریکا دادگاه های ابتدایی تصمیم میگیرند، دادگاه های تجدید نظر مطالعه میکنند، دادگاه عالی آمریکا بررسی میکنه. این زمان بره، 2 سال بیشتر باقی نمونده از ریاست جمهوری آقای بایدن، و ما میتونیم سوالی نظیر سوال شما رو از در قالب تئوری مطرح بکنیم، و اینی که برای برکناری رئیس جمهور در قانون چه ملاحظاتی در نظر گرفته شده، چه ترتیبی رو باید رعایت بکنه که اونها روشنه و اونها رو میشه نگاه کرد بهش. ببینید، یه چیزی که من بازم حقوقدان نیستم و اجازه اظهار نظر حقوقی هم ندارم، ولی کلمه خیانت یا به انگلیسی تریزن رو شما به کار بردید، اتفاقا یکی از مواردی که اسباب برکناری رو یا اسباب شروع فرایند برکناری رو میتونه فراهم بکنه همین مسئله خیانته، و برای این اثبات چنین مطلبی بایستی از اون مرز تقصیر بدون هیچ شک و تردیدی و با ثابت کردن اینی که شخص در هنگام اجرای یعنی ارتکاب عمل غیرقانونی هم نیتش این بوده که قانون رو بشکنه، هم منفعتی در این کار داشته. خب اینا طول میکشه و این ممکنه که به صورت طبیعی 2 سال هم طول بکشه. اینه که نمیشه پیش بینی کرد که این کار باعث برکناری آقای بایدن بشه، اون وقت مثلا خانم کامالا هریس که آقای بایدن همیشه تصادفاً ایشان رو رئیس جمهور خطاب میکنه. خیلی جالبه، نه به نظر شما جالب نیست که آقای بایدن؟ میدونی من فکر میکنم اتفاقی که افتاده، من روانشناس هم نیستم افشین جان، ولی شاید نکته جالبی باشه که آقای بایدن در حقیقت در همون 13 سال پیش زندگی میکنه که انقدر به کسی که در کنارش ایستاده که آقای اوباما باشه در ذهنش او رو رئیس میدونه و خودش رو معاون میدونه، این که هنوز فکر میکنه معاونه، یعنی هنوز فکر میکنه که اون کسی که پرلوش وایستاده، حالا گذشته از جنسیت که سرکار خانم مابالا هریس خیلی تفاوت دارن، ولی اینی که میگه شاید واقعا در ذهن خودش اینجوریه، فکر میکنه که اون کسی که شخصی که پرلوش وایستاده عادت کرده بگه رئیس جمهور، پرزیدنت، جملات چه اینجوری شروع میکنه. این هم جالبه، حرکت جالبی از آقای بایدن.
بله، حالا نمیخوام که بیشتر وارد این قضیه بشیم، چون داستان لپتاپ هانتر بایدن هم بود، بعدم اون ماجرایی که فایل های یعنی در اومد که اف بی آی تهدید کرده بوده، یا اینکه کانوینس یه جورایی متقاعد کرده بوده که توییتر و کل این شبکه های اجتماعی همکاری کنن توی پوشوندن این خبر، تو پوشوندن خبر لپتاپ هانتر بایدن، و بعدا اول که گفتن کار روسا بوده، بعدا ثابت شد که نه، کار روسا هم نبوده. به هر حال اینا رو همه رو کسی، یعنی میدیای آمریکا، رسانه های آمریکا، حالا شما گفتین که اینا زرد نشدن، هنوز به نظر من خیلی زردن اتفاقا بیشترشون، مثل سی ان ان و مثل ام اس ان بی سی و مثل همون نیویورک تایمز و اینا هیچ کلامی راجع به این همچین خبر به این مهمی حرف نزدن. و یادمه که راجع به ترامپ اگه واقعا پاشو یه طرف دیگه میذاش، از صبح تا شب داشتن راجع بهش حرف میزدن. من خیلی عادلانه میخوام به این قضیه نگاه بکنم، من طرفدار هیچ کدوم از این آدما نیستم، من فقط دارم عملکردشون رو میبینم و بر مبنای عملکردشون و واکنشی که رسانه ها به اون عملکرد داشتن، به نظر من رسانه های آمریکا اتفاقا خیلی زردن بیشترشون. و کلا
در ارتباط با آقای بایدن و مثلا رقیب انتخاباتی ایشان در سال 2016 خانم هیلر کلینتون ناعادلانه رفتار شد، این موضوعی نیست که من و شما فقط راجبش نظر بدیم. امروز این مسئله حقوقی قانونی راجبش صحبت میشه، در موردش بررسی میشه، کوتاهی هایی که در سیستم پلیس فدرال آمریکا و در وزارت دادگستری اینا همش مطرحه. بنابراین برای شما به نظر من طرفداری سیاسی یا جانبگیری سیاسی یا حزبی نیست. ببینید، فرق گذاشته دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، پلیسی آمریکا در مورد خانم کلینتون خیلی مهربانانه عمل کردند و در مورد آقای ترامپ بسیار بسیار مته به خشخاش گذاشتند. حالا ما نمیگیم بی‌رحمانه، نه، مته به خشخاش بوده، اون مته به خشخاش رو در مورد اونها نذاشتند و به نظر میرسه که شاید درسی گرفته باشد، شاید این بار متنبه شده باشد و بگویند که نه، ببینید ما چه تصویری از خودمون در مردم ایجاد کردیم که آقای افشین نریمان امروز میگوید که شما زرد هستید و خیلی ها با شما هم عقیده اند. افشین جان، اگر ببینید که من اینجا نشستم و نمیگویم که آنها زرد هستند، کسی که من با عدالت سعی میکنم که هنوز به اون اصل کامل نبودن، ناقص بودن، ولی بهترین بودن هنوز یک بهایی بدم، وگرنه منم در حقیقت در این مورد که شما میگویید که ممکن است آنها زرد باشند زیاد ثبات قدم ندارم. منم با شما میتونم هم‌عقیده باشم که بسیاری از این روزنامه ها و سابقه تاریخی هم داره، اصلا بیخود نیست که به روزنامه نیویورک تایمز میگویند
خاکستری.
بانوی خاکستری، دلیل داره که این رو میگن، سابقه تاریخی داره، یعنی عمل کرده خودشون بوده. اسم بانوی خاکستری رو بیخود روی نیویورک تایمز نذاشتن. افشین جان و بینندگان محترم،
این تفاوت این اتفاقی که الان برای آقای بایدن افتاد و اون اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد فکر کنم بوده یک سال پیش که اونم باز همین جریان بود، فایلای طبقه بندی شده تو جایی بود که نباید می بود و مقصرش هم رئیس جمهور یا رئیس جمهور وقت کشور بود دیگه. الان این به هر حال انتخابات بعدی هم ترامپ احتمالاً یکی از کاندیداهای اصلی ممکنه باشه و آقای بایدن هم خب طبیعتاً کاندیدای اصلی دموکرات‌ها است. این چی میشه واقعا الان که با همچین ماجرایی که هست؟
سوال شما اینه که با توجه به سابقه ای که آقای ترامپ براش ایجاد شده، که فقط اون نیست، میدونید الان در ایالت جورجیا یک دادستان ایالتی داره تصمیم میگیره که آیا یک هیئت جوری مخفی، یعنی گراند جوری، میتونه رای بده که آقای ترامپ رو اظهاریه براش صادر بکنن و وارد مسیر قانونی بکنن. این خیلی مسئله مهمیه در نیویورک، این افشا شدن مسائل مالی شرکت آقای ترامپ مشکل ایجاد کرده در ارتباط با مالیات ها و بقیه مسائل. اینه که فقط مسئله مدارک طبقه بندی شده نبوده، در ارتباط با حمله مردم به کنگره در ششم ژانویه مسئله هست، در مورد مالیات ها در نیویورک و حالا مسئله مدارک طبقه بندی شده هم مطرح هستش. این یک پرونده زنده است و به نظر من اگر سوال کنید که شانس انتخاب شدن دوباره آقای ترامپ چقدر هستش، به نظر من این شانس بسیار محدوده، بسیار محدوده. ببینید مشکله برای کسی که دیدش مثل من هست، من بار سنگین سالها تجربه در این کار رو به دوش میکشم و برای من گفتن کلمه صفر مشکله، چون آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، اتفاقات بسیار بسیار متعددی میتونه بیفته، بعدم تحقیقات تموم نشده، تصمیم گیری انجام نشده، نمیشه گفت صفر، ولی بسیار محدود. با همین اطمینان، با اینکه میدونم که دموکرات ها خب یک کمی دلشون قرص شد دیگه، گفتن ببینید جمهوری خواهان به میدان آمدن که تسخیر کنن، آمدن که موج قرمز رو بتونن که انجام بدن، ولی موج قرمزی انجام نشد، یک پیروزی بسیار مشکل و بسیار بسیار محدود به دست آمد. بنابراین نه، من فکر میکنم دموکرات ها زیاد نبستی جشن بگیرن که خب حالا چون ما انتخابات میان دوره‌ای رو شکست نخوردیم، در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به طور قطع موفق خواهیم بود. من پیش بینی میکنم که احتمال انتخاب مجدد آقای بایدن هم بسیار بسیار کمه. با توضیحی که در مورد نگفتن کلمه صفر به کار بردم، امیدوارم که شما و بینندگان محترم متوجه منظور من بشید. منظورم که خیلی کمه یعنی چی؟ یعنی دیگه تقریبا نزدیک به صفر.
بله، و حالا دیگه میرسیم به ایران اگه موافق باشین. فکر میکنین که این اتفاقات در سرنوشت جمهوری اسلامی و سرنوشت ایران چه اثری داره؟ اثری داره اصلا؟
سرنوشت ایران رو راجع بهش صحبت میکنیم، سرنوشت ایران بسیار روشنه. مملکتی است چندین هزار ساله با ملتی شریف، آگاه، باسواد و کسانی که ممکنه طول بکشه، ممکنه بسیار صبور باشند و به اهمیت آزادی برای زندگیشون واقف نباشن، یا اینکه واقف باشن و صبرشون این مدت رو مثل همین 44 سال طولانی بکنه. ولی اون ایرانه، اون ایرانه. در ایران یک حکومت قاصدی امروز حکم فرماست که حکومت رو اشغال کرده، با دروغ اشغال کرده، با ترور سر کار اومده و با ترور سر کار مونده، با وحشتگرایی و وحشتزایی سر کار مونده، مشروعیتی نداره. مردم ایران با چه زبانی به دنیا بگویند که این جمعیت رو نمیخواهند؟ جانشان رو به کفشان گرفتند، به خیابانها رفتند، هزاران نفر جانشون رو از دست دادن. دیگه چه بهایی رو بایستی بپردازن به دنیا که دنیا بفهمد که آقا ما این دولت رو نمیخواهند؟ شما راجع به نواقص سیاست و دیپلماسی صحبت کردید افشین جان و بینندگان محترم، من مدافع عمل کرده دیپلماتیک آمریکا نمیتونم باشم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. آمریکا خطاهای بسیار زیادی رو مرتکب شده. از همون سال 1357 شروع میکنیم که شما بهش اشاره کردید تا بیایم جلو، ببینید. ولی متاسفانه اینم نمیشه فراموش کرد که در مسیر دیپلماتیک درهای مذاکره همیشه بازه. ولی اگر این مذاکره منجر به مصالحه با یک نیروی مخرب وحشتگرای زورگوی غیر مشروع، نه فقط بین مردم خودش، نه، این دولتی است که معاهده های بین المللی هم زیر پا گذاشته، دولتی است که هیچ احترامی برای هیچ نوع میزان عدالت و انصاف و قراردادهای بین المللی نداره. اینه که خب اینه که وقتی میگیم ایران، بایستی ایران رو از جمهوری اسلامی ما جدا بدانیم. سیاست آمریکا شاید این به صورت یک عشق و علاقه ای که ممکنه یک ایرانی تبار مثل من یا یک کسی که خون ایرانی داره و هرگز عوض نمیشه نسبت به ایران باشه، ولی آمریکا هم این تفاوت رو در نظر میگیره، یعنی میفهمه که ایران بایستی از جمهوری اسلامی جدا باشه، ولی از اون طرف نگاه میکنه میگه که خب حالا این بده و باید بره، مردم ایران هم میخوان که این بره، ولی قراره که چه کسی جای این بیاد و من قراره با چه کسی صحبت کنم؟ بنابراین در ارتباط به اینکه چقدر این دولت قرار سر کار بمونه، معتقدم یک، دولت جمهوری اسلامی وارد مرحله فروپاشی شده و از مراحل ابتدایی فروپاشی گذر کرد. چرا؟ چون دره‌ای که بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایجاد شده قابل پر کردن هرگز نخواهد، هرگز. یعنی اینو با اطمینان کامل دیگه اون محافظه‌کاری دیپلماتیک رو هم بایستیم کنار بگذارم. بدون شک این دره پر شدنی نیست، بنابراین فروپاشی کامل جمهوری اسلامی در ایران حتمی است. زمانش میتونه تسریع بشه. با چی؟ زمانش با این که ما الان از ژانویه سال 2022 بعد از یک سال تحقیق توسط محققینی که از داخل ایران، حقوقدانانی که از داخل ایران آمدن و به اندیشکده آبازدی گفتن آقا شما دارید اشتباه میرید راهو، همه شما، همه این به اصطلاح مخالفین و اپوزیسیون راه اشتباه میره، شما مرتب میرید پلوی دولت‌های خارجی و میگید از ما حمایت کنید. و وقتی میگید از ما حمایت کنید، اونها هم ارزان‌ترین پاسخو به شما میدن، میگن بله ما با شما ابراز همدردی میکنیم. گفتن نه، این صحبت عوض کنید، این گفتمان رو از تقاضای حمایت به تقاضای شناسایی، یک امر حقوقی است در قانون حقوق بین الملل براش منظور شده، تغییر دهید. یک بانوی حقوقدان ایرانی این بحث رو مطرح کرد، طرحی نوشتن، طرح منتشر شد، همونطور که خود شما میدونید و همه میدونن، در ژانویه، بعدم تصحیح شد در نوامبر 22 دوباره پخش شد و این تغییر لازمه افشین جان و بینندگان محترم. تا وقتی که یک شورای واحد که نماینده صدای مردم آزادیخواه ایران، یک شورای متکثر از همه صداهایی که در اونجا هست، البته بغیر از اون صداهایی که مردم ایران قبول ندارند و مشخص کاملا که این صداها که هستند و کدوم سو وارد اون بحث نمیخوام بشم چون وقت شما مهمه، میتونیم راجبش بعدا صحبت کنیم. یک شورای متکثر واحد، ما این رو مرتب تکرار کردیم در طول یک سال گذشته، مرتب گفتیم در طول دو سال گذشته تحقیق کردیم و گفتیم، نه اینکه ما اهمیت خاصی داشته باشیم، یه چیزی از سر من شمس، همه بایستی به همین نتیجه برسن که به نظر من رسیدن، برای که میبینیم که خب احزاب جدید داره تشکیل میشه، شما خودتون آشنایی دارید با طرح، میدونید که سه بخش داره: تشکیل مجمع ایران آزاد، تشویق به برداشتن قدم‌هایی همین الان برای تأسیس احزاب، نشر منشور، تربیت کاندیدار، رقابت درون حزبی و رقابت میان حزبی که به رقابت شفاف سیاسی و اون چیزی که از 116 سال مردم ایران میخوان بهش برسن، این بخش رو داره. یه بخش دیگه ای هم داره که اون بخش آماده شدن برای بعد از فروپاشی است، چون گفتیم فروپاشی حتمی است، هیچ شکی نداشته باشید فروپاشی حتمی است، باید برنامه‌ریزی کرد. خب این هست سوال شما، این که چه تأثیری خواهد داشت بستگی داره که این عوامل چطور حرکت کنن. اگر شورا فردا درست بشه این کار تسریع میشه، اگر نه هنوز ما گرفتار اینی که من آدم مهمتری هستم و من نمیتونم با افشین نریمان بنشینم و از این افکار کودکانه و ناقص و غیر قابل قبول مطرح باشه، نه. اگر که همه تکثیرشون رو همزمان بیان و رها بکنن به قلب سیاه جمهوری اسلامی، مرگ جمهوری اسلامی حتمی و سریع خواهد بود. افشین جان، من فکر میکنم همه اینا به هم آمیخته و بستی بهش نگاه کرد، این طرفداری از جناح خاص یا اینکه ریپابلیکن ها ببرن دموکرات ها ببرن نیست، این سعی بر ایجاد یک دید منطقی و واقع گرایانه در ارتباط با آینده مردم آزادی خواه ایران است.
یعنی سرنوشت مبارزات مردم ایران به این که کدوم جناح در آمریکا سر کار باشه پیوند نخورده، اینجوری من فهمیدم درسته؟
ببینید، به صورت قاطع نمیشه گفت که چه کسی در آمریکا انتخاب بشود هیچ ارتباطی با آزادی خواهی مردم ایران ندارد. این به نظر من یک کمی قابل تأمله، همه چیز ارتباط داره. ببینید باران بیاید،
نه اینکه اصلا اگه این نشه نمیشه دیگه، یا اگه اون بشه حتما میشه نیست دیگه.
یه چیزی رو برای شما بگم، ما از نقطه‌ای که اتکای مردم آزادی خواه ایران به عمل کرده نهادهای دیگری در خارج از ایران بسیار بالا باشه گذشتیم. مردم ایران امروز بسیار آگاه هستن، بسیار مصمم هستند و همونطور که گفتم این دره پرشدنی نخواهد بود. ببینید این آقای سلامی، این آقای سرجوبه سلامی که ستاره های مختلفی، نمیدونم بعضی ها میگن اینا ستاره نیست، نمیدونم چیه، به نظر من شکل زولبیا بیشتر هستش،
نخله
بل شکل زولبیا هست، یه چیزی در روشونش هست. ایشان گفت اگر بخواید ما رو، یا یکی از همین سرجوبه هایی که این درجه زور بیاداده شده، گفتش که بایستی از یک دریای خون بگذره و من وقتی داشتم اینه فکر میکردم گفتم که شاید درست میگی، ولی این دریای خون رو شما فکر نکن که شما در ارتباط با مردم ایجاد میکنید، مردم همین پیام رو به شما هم میدن. بله شما این خون قساوتگرانی مثل شما و کسانی است که ظلم به مردم ایران کردن، امیدوارم اتفاق نیفته، ولی متاسفانه وقتی خشم مردم به جوش میاد ما بیشتر به آقای چاوشسکو و خانواده او فکر میکنیم که چگونه باهاشون رفتار شد. 100% بدونید افشین جان و بینندگان بسیار محترم، مرگ جمهوری اسلامی قطعی است.
سپاسگزارم از حضورتون، تا دیداری بعد.
ممنون.